بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من كلام الله عليه السلام قاله عند تلامته: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشرة وتنقاد به بعد المعاندة. این خطبه شریفه که محورش ذکر خدای متعال هست، مشتمل بر مطالب متعددی است که در این چند شب به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده عرایضی در پیرامون اونها عرض خواهیم کرد. شب گذشته مقدمتاً درباره مفهوم ذکر و اهمیت ذکر در آیات و اخبار اشاره ای شد. عرض شد که اصل ذکر توجه دل، یاد کردن اصلش مال قلبه، ولی چون کلام دال بر اون یاد قلبی و ذکر قلبی است و علاقه دال و مدلول و الفاظی هم که دلالت بر یاد خدا میکنه اونها هم ذکر گفته میشه. یک نوع دیگه علاقه هم هست که موجب این میشه که بعضی چیزهای دیگه هم به نام ذکر نامیده بشه، از جمله کتابهای آسمانی و به خصوص قرآن کریم. همونطور که میدونید یکی از اسماء قرآن کریم ذکر است: نحن نزلنا إليك الذكر لتبين للناس و انزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، یا انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون. منظور از ذکر در این آیات و آیات زیاد دیگری خود قرآن کریم. اینجا هم باز علاقه است، منتها میشه گفت علاقه سببیت و مسببیت. بین لفظ و ذکر قلبی علاقه دال و مدلول است، اما بین قرآن و ذکر خدا میشه علاقه سببیت و مسببیت در نظر گرفت، چون این آیات کریمه سبب میشه که دلهای انسانها متوجه خدا بشه. ذکر حقیقی همون توجه است، ولی چون آیات الهی هم علت میشه برای حصول اون توجه، به این علاقه علت و معلولی و سبب و مسببی به خود قرآن هم ذکر گفته میشه. همینطور به کتابهای آسمانی دیگری مخصوصا تورات ذکر گفته شده: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در زبور نوشتیم بعد از ذکر، یعنی بعد از تورات. ابتدا این مطلب در تورات نازل شده که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بعد در زبور و بعد در قرآن عظیم. پس ذکر همونطور که بر قرآن اطلاق میشه، بر کتابهای آسمانی دیگه هم به خصوص تورات اطلاق شده. مناسبتش هم همینه که عرض کردم که اینها مذکر هستن، علت حصول ذکر هست. بالاتر به شخص رسول الله صلی الله علیه و آله به حسب یک تفسیری که موافق ظاهر آیه هست ذکر اطلاق شده در سوره طلاق: لقد انزلنا الیکم ذکرا مبینا، لقد انزلنا الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور. ما به سوی شما ذکر را نازل کردیم، رسولی که آیات خدا را تلاوت می‌کند. ظاهر لفظ این است که این رسولان عطف بیان هست برای ذکرن یا بدل هست برای ذکرن. اون ذکری که به شما نازل کردیم خود رسول الله هست. البته تفسیر دیگری هم میشه که تقدیر گرفت که و ارسلنا الیکم رسولن، ولی شاید موافق ظاهر آیه همین باشه که اصلا رسول بدل از ذکر است، یعنی ذکر بر خود پیغمبر اکرم هم اطلاق شد، چون او بهترین وسیله برای یاد خدا بود. علاقه علیت و معلولیت، سببیت و مسببیت در اینجا هم جاری است. این یه نکته که بر چیزهای دیگری هم اگر ذکر اطلاق میشه بالاخره به خاطر این است که موجب توجه دلها به خدا میشه. مرکز این توجهات دل هست و جای ذکر هم در قلب است، منتها چیزهای دیگه هم به مناسبتهای ذکر هم میشه. به حضرت موسی علی نبینا و علیهم علیه السلام وحی شد که و اقم الصلاة لذکری، نماز را به پا دار برای ذکر من. این آیه، این جمله شریفه در این آیه اهمیت ذکر خدا و توجه قلب را می‌رسونید. وقتی حضرت موسی در اون شب در کوه طور در مناجات خدای متعال وحی نازل میکنه که من حالا یا اونجا بود یا در وادی ایمن، سابقه عالیه از نظرم رفت، درست یادم نیست. وقتی وحی شد به حضرت موسی که نماز را به پادار، توصیه شد که حتما به نماز اهمیت بده، غایت نماز را ذکر قرار بده. نماز را به پادار به خاطر ذکر من، به خاطر یاد من. معلوم میشه که روح نماز همون توجه به خداست و غایت نماز. حالا اگر نماز را مجموعی از اعمال مثل رکوع و سجود و اذکار بگیریم و ذکر هم منظور ذکر لفظی باشه، لازمش این است که غایت جزئی از مغیر باشه، یعنی مجموع این نماز، رکوع و سجود و اذکاری که در نماز هست اینها به خاطر ذکر اقامه میشه، که ذکر هم بعضی از همین نماز هست. این را مطلوب نمیدونند ادبا که غایت چیزی جزئی از خودمون چیز باشه. البته غلط نیست، ولی مطابق بلاغت نیست. شاید خود این آیه دلیل این باشه که این ذکری که به عنوان غایت ذکر شده توجه قلبی است، اونم نه توجه سطحی و ضعیف، بلکه یک توجه قوی. چون همونطور که دیشب هم اشاره کردم، ذکر لفظی هم بدون یک توجه ضعیفی تصورش مشکله. تا آدم به یاد خدا نیفته انگیزه ای پیدا نمی کنه که ذکر خدا بگه. تا به یاد خدا نیفته انگیزه ای برای نماز خوندن پیدا نمی کنه. یه یادی باید باشه تا آدم به فکر نماز خوندن بیفته. نماز شرطش قصد قربت هست، برای قصد نماز موقعی که نیت میکنه آدم باید توجه داشته باشه به خدا تا نیت بکنه تا بشه عبادت. پس نماز که بدون یاد خدا امکان نداره. اون وقت چگونه است که میفرماید غایت نماز ذکر است و توجه به خداست. این ذکر نمیتونه الفاظ باشه، ذکر لفظی باشه، برای اینکه اون مغیاست، خودش جزء نمازه، و نه اون یادی است که ابتداعا برای ورود در نماز و نیت کردن نماز لازمه، برای اینکه اون هم ضروری است برای هر نمازی. اون هم مغیاست در واقع، بلکه مقدمه هست یا مقارن است. پس اون چه به عنوان غایت میشه چیزی است که مترتب میشه بر نماز، یعنی کسی که نماز میخونه به اون نتیجه میرسد. چیه اون نتیجه؟ یک توجه عمیق‌تر قلبیست. باز این تأیید میکنه که عرض کردیم ذکر مراتب داره، توجهات قلبی مراتب بیشماری داره. ما مراتب ضعیفش را میتونیم تحصیل کنیم به توفیق الهی، ولی مراتب عالیش افراد متوسط نمیتونن اصلا اونو کسب بکنن. اون توجه تام و متمرکز در صفات و اسماء الهی برای ما میسر نیست، چه رسد به توجه به ذات که خیلی بالاتر از شأن ماست. به هر حال این که گاهی ذکری سبب میشود برای ذکر دیگری، مرتبه از ذکر علت میشود برای حصول مرتبه عالی تری، این یک حقیقتی است که در بعضی از دعاها و مناجات ها هم بهش اشاره شده. در مناجات شعبانیه میخونیم و الهمنی به ذکرک الا ذکرک، الهام کن من مرا که به یاد تو توجه پیدا کنم و برسم به باز یاد تو، یعنی از مرتبه ای از ذکر ترقی کنم و برسم به مرتبه دیگر و عالی تری از ذکر. الهمنی به ذکرک الا ذکرک، هم ذکر وسیله هست هم غایت. وسیله و هدف که یک چیز نمیتونه باشه، یعنی مرتبه ای از ذکر وسیله است و مرتبه عالی تری میشه هدف. یعنی اینجا یاد میگیریم ما که اگر بخواهیم همت کنیم و این طلب در ما پیدا بشه که مراتب عالی تر ذکر را به دست بیاریم، راهش اینه که از همین مراتب ضعیف شروع کنیم. با همین اذکار لفظی که توجهمونم ضعیف هست، اینها را هم رها نکنیم، دست کم نگیریم. گاهی شیطان آدم را فریب میده که این ذکری که توجه قلبی کافی درش نیست چه فایده ای داره، یک مثل بدنیست که روح نداره، مرده هست، فایده نداره. گاهی بعضی از روشن فکرهایی که در حال دچار اشتباهاتی شده بودن همین حرفا را درباره نماز میگفتن، که این نمازهایی که ما میخونیم که توجهی نداریم، یه لغلق لسانی نمیفهمیم، عموم مردم نمیفهمن معنیش چیه، توجهی بهش ندارن، پس خوندن و نخوندنش مساویست. اینها از وساوس شیطانه. همون توجهی که باعث میشه آدم همین ذکر لفظی را بگه، لفظی را که حتی معنیشم را نفهم، همین به ایسته در مقابل خدا و نفهمدم حتی چی میگه، اما بدونه که داره اظهار بندگی میکنه، همین در روح انسان نورانیتی عظیم ایجاد میکنه. درسته که در مقابل اون کسانی که نمازهای با حضور قلب میخونند، از کار کامل میگن با توجه قلبی، این اثرها در مقابل اونها چیزی حساب نمیشه، اما در مقابل نبودش خیلی چیزه. این از همونطوری که نماز را نباید به خاطر اینکه معنیش رو نمیفهمیم ترک کنیم، از کار را هم به خاطر اینکه توجه نداریم نباید ترک کنیم، قرائت قرآن هم را به خاطر اینکه توجهی به معناش نداریم ترک نکنیم. باز همین از وساوس شیطانه که میگن این مقدس ها مارمزون که میشنن ورور قرآن میخونن چی نمیفهمن چه فایده ایه. درسته این قرائت در مقابل قرائت اولیاء خدا چیزی نیست، قطره‌ای در مقابل دریا از لحاظ ارزش، ولی در مقابل نخوندنش خیلی چیزه. همین که خودش آدم آماده کنه که یک مقدار صرفش وقتش را صرف بندگی خدا کنه، توجه پیدا کنه که خدا یا این کتاب تو رو من دارم احترام میگذارم و به احترام تو و کتاب تو این رو میخونه، این نیت ارتکازی در دل هر خواننده ای هست. هر کسی قرآن را میگیره و باز میکنه و میخونه، به احترام این پیداست که در مقام بندگی خداست، این احترام به خدا و کتاب خدا و ذکر خداست. این درست که ما باید حتی از کار لفظی را هم اهمیت بدیم و ترک نکنیم، ولی باید همت را عالی کرد، به این حد اکتفا نکنیم و سعی کنیم از کار لفظی وسیله‌ای باشد برای اینکه دل توجه به توجهات قلبی بیشتر و عمیق‌تری پیدا کند و اسماء و صفات بیشتری از خدای متعال توجه کنیم. ما غالبا وقتی توجه هم پیدا کنیم به خدا، به یک اسمی دو اسمی متناسب با حالمون توجه پیدا می‌کنیم، اما وقتی روشنی کبیر را بخونه آدم با هزار اسم از اسماء الهی توجه پیدا می‌کنه. ارزش این یادی که فراگیر هست و به همه معانی توجه پیدا می‌کنه خیلی بیش از این است که فقط آدم به یک معنا و به یک اسم و به یک صفت توجه داشته. نکته دیگه این است که گاهی ذکر سریع هست و گاهی ذکر زمینی است. گاهی آدم همونطور که در اذکار لفظی میگه یا الله یا رحمان یا رحیم یا سایر اسماء الهی را ذکر میکنه، در دلش هم همینطور توجه میکنه به یکی از این اسماء یا چند تا از اسماء الهی. گاهی هست نه، مستقیماً در مقام یاد کردن خدا نیست، در مقام دعا کردن است یا در مقام قرائت قرآن است. خب ضمناً توجه هم به خدا میشه، یعنی دعا هم مشتمل بر ذکر است ولو ذکر صریح نیست. انسان در مقام این نمیاد فقط یاد خدا بکنه، در مقام این است که چیز از خدا بخواد، اما همین که چیز از خدا میخواد باید توجه به خدا پیدا کنه تا چیز ازش بخواد. و اتفاقا روح دعا و ارزش اصلی دعا به واسطه همین است که مشتمل بر ذکر است. این که دعا مخ العباده به خاطر این است که اقرار به عبودیت و بندگی و اقرار به فقر و نداری در مقابل مالکیت و قدرت بی انتهای الهی است و به هر حال تلویحا یا تضمنا مشتمل بر ذکر هم است. پس دعا کردن هم نوعی از ذکر است، قرائت قرآن هم نوعی ذکر خداست. نکته دیگه این که یاد اولیاء خدا هم مرتبه از یاد خدا هست. در روایت داریم ان ذکرنا من ذکر الله، کسانی که یاد ما بکنن این هم از جمله یاد خدا حساب میشه. به خاطر این که توجهی که ما به اولیای خدا و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین پیدا می‌کنیم به واسطه یک خصوصیت خیشاوندی که نیست، حتی سادات هم وقتی توجه پیدا می‌کنن به حضرات صرفاً به خاطر این نیست که جدشون هستن، بلکه توجه به خاطر اینه که اینها بندگان مقرب خدا هستن. اگه به اونها محبت داریم این شعاعی از محبتی است که به خدا داریم و باید اینطور باشه. اگر احترام میکنیم یک شعاعی است از احترامی که برای خدا قائل هستیم، چون بنده مقرب خدا هستن ما به اونها محبت داریم، یاد اونها میکنیم، توجه پیدا میکنیم، توسل پیدا میکنیم. بنابراین توسل به اولیاء خدا هم نوعی ذکر خدا هست، برای اینکه توسل به اولیاء خدا است بما انهم اولیاء الله، به ارتباط با خدا در این توسل محفوظه. خب حالا اگر کسی دعا بکنه هم ذکر خدا کرده یک ذکر تلویحی است دیگه، هم توجه قلبی به خدای متعال پیدا کرده. قالب دعاها یک ذکر لفظی هم توش هست، آدم میگه اللهم الهی، بالاخره یک ذکر لفظی هم از خدا هست، یه توجه قلبی هم هست، اظهار عبودیت در پیشگاه الهی هم هست. در بین دعاها بعضی دعاها هست که مزیت بالاتری هم داره و اون دعایی است که مشتمل بر توسل به اولیای خدا هم باشه، هم ذکر مستقیم خدا درش هست و هم ذکر فرعی که ان ذکرنا من ذکر الله. از این بالاتر اگه آدم بخواد زرنگی به خرج بده، یک کاری بکنه که چند کار بیارزه، چون در روایات تعلیم داده شده به اصحاب، به دوستانشون، که در مقام کسب فضائل و ثوابهای اخروی زرنگ باشید، ببینید کدوم کاری نتیجهش بیشتره، اون را انتخاب کنید، راه میونبرتری انتخاب کنید. این باب وسیعی است، حالا نمیخوام وارد این مسئله بشم. اگه آدم بخواد دعایی را انتخاب بکنه که هم مشتمل بر ذکر مستقیم خدا باشه، چه لفظی و چه تلویحی، چه قلبی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، و حتما اون دعا هم مستجاب باشه. شاید آدم دعا بکنه، خب این فایده توجه به خدا پیدا کرده، اظهار عبودیت کرده، نوعی عبادت انجام داده، این سر جای خودش، اما اگه دعاش مستجاب نشه از این لحاظش دیگه بهره ای نبرده، ثواب عبادت و توجه به خدا رو پیدا کرده اما اگه دعاش مستجاب نشد به این نتیجه نرسیده که انهو یک کار ناقصی انجام داده، از این جهت که انهو بیفایده است. البته خدای متعال فرموده که اگه دعای مستجابم نشه در دنیا خدای متعال برای مؤمنین ذخیره میکنه در آخرت. اما دعایی که حتما مستجاب میشه، هیچ برو برگردی و بالاتر، نه تنها استجابت این دعا موجب این میشه که نتیجه و ثمرش عائد خود انسان بشه، باعث این میشه که نتیجهش عائد دیگران هم بشه. یه پله بالاتر اینه که آدم دعا بکنه برای مؤمنین، چون در روایت داره که کسی که دعا برای مؤمنی بکنه در غیاب او و او متوجه نباشه که داره براش دعا میکنه، خدا صد برابر او برای خودش مستجاب میکنه. بلکه در یک روایتی چیز عجیبی وارد شد، روایتی گویا از عبدالله ابن جندب که راوی میگه من اون را دیدمش مشغول دعا بود، ساعتهای طولانی گریه میکرد، اشک از صورتش جاری بود و دستش به دعا بلند بود. بعد از که کارش تموم شد بهش گفتم حال خوشی داشتی؟ گفت من فقط برای دوستان دعا کردم. گفتم چطور در این مدت این همه دعا با این اشک و آه و تضرع و ابتهال یک دعا برای خودت نکردی؟ گفت چیزی شنیدم از مولایم که تصمیم گرفتم در عمرم هیچ وقت برای خودم دعا نکنم. گفتم چی بود؟ گفت فرمود کسی که علی وحر الغیب در غیاب برادر مؤمن برای او دعا کنه و در این دعا کردن جز رضای خدا چیزی را نخواسته باشه، خدای متعال از بطران عرش می فرماید 100,000 برابر برای خودت مستجاب کن. خب وقتی من براش یک جمله بگم که اگه مستجاب بشه یکی اثر داری و معلوم نیست که حالا مستجاب بشه یا نشه، ولی همین جمله را برای دیگری بگم و 100,000 برابر برای خودم مستجاب بشه، خب احمقانه است من برای خودم دعا کنم. من برای خودم هم بخوام دعا کنم بهترین راهش همین، برای دیگری دعا کنم تا 100,000 برابر برای خودم مستجاب شد. آیا از این کاری زرنگانتر هم میشه کرد؟ آدم یه جمله کوتاهی بگه که از این هم ارزشش بالاتر باشه. شما مثلا دعا میکنید که اللهم ارزقنی خیر الدنیا والآخره، یه جمله کوتاه هست. اگه مستجاب بشه برای شما، همین مفاد این جمله در حق شما مستجاب شد. اما اگر این را برای برادران ایمانیتون دعا کنید، 100,000 برابرش برای خودتون مستجاب میشه. خب خیلی این نفع زیادی داره. از این بالاتر هم میشه؟ من خیال میکنم یک راه از این بالاتر هم وجود داره، و اون ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اولا ذکر خدا توش هست، اللهم، ذکر لفظ، توجه قلبی هم که هست. این دعا هم قطعا مستجاب میشه. اگر دعا کردن برای کسی مستجاب بنا باشه بشه، دیگه درباره پیغمبر اکرمه، اون که هیچ نقصی نداره، مانعی برای استجابت در حق او که نیست. دعای دیگران هم هست، حالا مقام پیغمبر اکرم بالاتر از این حرف هست، ولی دعایی که مؤمنین در حق او، چه افتخاری بالاتر از این که خدای متعال به یک بنده آسی روسیا اجازه داده که تو پیش من برای چنین شخصیتی چیز بخواه. معمولا اگه یک کسی برای دیگری بخواد شفاعت بکنه، چیزی بخواد، چیز خواستن برای دیگری نوعی شفاعت دیگه. این باید خودش مقامش خیلی بالاتر باشه تا برای او دیگری چیز بخواد. خدای متعال این افتخار را به مؤمنین داده که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه فسلموا تسلیما. این دعا قطعا از اون دعاهایی است که 100,000 برابر برای خود دعا کننده ثواب داره، ولی از این هم بالاتره، به خاطر این که هر رحمت و کرامتی که خدای متعال به پیغمبر اکرم و اهل بیتش عطا کنه، مثل یک آبشاری است که به تمام موجودات سرازیر میشه. اون چه اونها دارند اون را افاضه می کنند به سایر خلایق. هر که هر چه دارد از توفیل وجود اونهاست. لبریز چیزی است که خدای متعال به اونها عطا کرده. اول هر چه هست دست اولش و نوبارش و سرچشمش مال اونهاست. هر رحمتی بخواد از طرف خدای متعال نازل بشه، اول به قلب مقدس ولی عصر در این زمان نازل میشه. از اونجا باید لبریز کنه به دیگران. دیگران اصالتا ارزش این ندارن که در کنار ولی امر و صاحب الامر مورد توجه قرار بگیرن. اون کسی در میان همه خلایق لیاقت این داشته باشه که خدا به او توجه کنه، در درجه اول شخص مقدس، قلب مقدس ولی اصل اجل الله فرجه باشه، و به برکت اوست که همه چیز به دیگران داده میشه. پس اگر از خدا این لطفیست، خدا کرده، افتخاریست به مؤمنین داده که شما اجازه دارید برای پیغمبر و اهل بیت از من چیز بخواید. این چیزی که خواستید اول به اونها داده میشه، اما سرریزش به همه خلایق، همه دیگه ریزه خار خانه اونها هست. پس اگر این دعا مستجاب شد که البته مستجاب میشه و هیچ تخلف نداره، اونقدر برکت داره، بیش از اون دعاهایی که برای دیگران میکردید و 100,000 بارش برابرش در باره خودتون مستجاب میشه. اینجا دیگه صحبت 100,001,000,000 بار نیست، اینجا سرچشمه رحمت الهی است. وقتی جاری بشه به تمام خلایق میرسه. یعنی شما وقتی ذکر صلوات میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، چشمه جوشان رحمت الهی بر این خاندان ریزش میکنه و سر ریزش به تمام خلایق میرسه، به هر کسی به اندازه ظرفیتش. از خدا که کم نمیاد که هر چی بده به اهل بیت بگه کم میاد. اگه تمام مردم تمام عمرشون را همین دعا را بکنند و صلوات بفرستند در پیغمبر اکرم و برای هر یک از اینها به اندازه تمام خلایق خدا رحمت نازل کند، که کم نمیاد. مگه میاد؟ مگه رحمت خدا یک خزانه محدودی داره که وقتی از اینجا به کسی دادن تموم میشه؟ به نظر میرسه بهترین ذکری که یک انسانی در این عالم زیر این آسمان و روی این کره زمین بتونه ادا بکنه و برکتش بیش از همه چیز عائد خودش و عائد همه دستی هم باشه، سعی میکنه به اندازه توانش او هم مقابله به مرس کنه، یک دیگه هم او هم برای شما بفرسته. اینطور نیست؟ این چیزیست که در فطرت هر انسانیست، یک کمالیست که خدای متعال دل هر کسی را متوجه این کمال کرده. یک کسی یک احسانی بهش بکنه میخواد مقابله کنه. وقتی ما موجود ضعیفی از خواسته های خودمون چشم پوشی میکنیم، خودمون را فراموش میکنیم، اون وقتی که امیدی داریم که دعای ما مستجاب بشه، از خدای متعال رحمت برای پیغمبر اکرم میخواییم و برای اهل بیتش، اون وقت گمانتون چیه که اونها وقتی بفهمند ما با این ضعفمون، با این فقرمون، با این بیچارگیمون، با این تهیدستیمون این دعامون را صرف اونها کردیم، اونها برای ما چه خواهند کرد؟ آیا جز این انتظاری داریم که چندین برابر اونها برای ما دعا کنند؟ حاشا بکرند. این رحمت ها، این دعا که می کنیم بدون شک بلافاصله اثرش در قلب مقدس ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین ظهور می کنیم و اونا می فهمن و می دانن که چیز داره برای اونها دعا می کنیم. آیا جز این است که اونها مقابله دبس کنن به چندین برابر از خدا رحمت بخوان و دیگه اون دعا برای شما هم قطعا مستجاب خواهد؟ حالا چه کاری شما صلاح دارید در عالم که از ارزشش از این کار بیشتر باشید؟ یکی از اصحاب از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما پرسید که آقا من در پیش شما چه موقعیتی دارم؟ آدم دلش میخواد ببینه که نزد دیگران مخصوصا پیش بزرگان چه موقعیتی براش قائل هستن؟ چقدر بهش بها میدن؟ چقدر براش ارزش قائلن؟ این شخص هم حالا به زبان بنده از میکنم پر رویی کرد به امام گفت آقا من چه موقعیتی بیشه شما داریم؟ حضرت فرمود ببین ما چه موقعیتی پیش تو داریم. به همون اندازه که ما پیش تو اهمیت داشته باشیم، به ما توجه داشته باشی، ما هم به همون اندازه برای شما هست. و این حقیقتی است که از یک اصل اصیل قرآنی استفاده میشه، فذکرونی اذکرکم، اوفو به عهدی اوف به عهد. این رابطه متقابل. در همون اندازه که به من توجه کنید من به شما توجه میکنم. البته توجه خدا معلول توجهات ما نیست. تقدس رضاک ام یکون له علت منک فکیف یکون له علت منی. منظور اثری است که بر این یاد متوجه میشه و رحمتی است که از طرف خدای متعال نازل میشه. اینجور نیست که خدا علیاذ بالله غفلت داشته باشه و وقتی ما یادش میکنیم و یادش بیاد که همچه بنده ای هم داره. چیزی از پیش خدا غافل غایب نیست. منتها اینجا هم باز به علاقه دیگری اثری که بر کار مترتب میشه اسم اون کار رو روش گذاشتن. آثاری که مترتب بر یاد میشه اسم یاد کردن روش گذاشته شد. کما اینکه نسیان آیات الهی نسیان خدا نامیده میشه. خدا هم برای کسانی که از آیات الهی اعراض کنن میگه شما را فراموش میزنن. قال لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. کسانی که اعراض از یاد خدا کرده باشن آیات الهی به گوششون بخوره اما بی‌اعتنایی کنند. دیگران اونها رو متوجه خدا بکنند ولی گوش کری بدن. اینها روز قیامت علیاذ بالله کور مشهور میشن. عرض میکنه خدایا من که چشمدار بودم چرا منو کور مشهور کردی؟ لما حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. آیات ما در دنیا به تو رسید اونها را به فراموشی سپردی. این نسیان واقعی نیست. آیات به گوشش میخوندن توجه نمیکرد، ترتیب اثر نمیداد. فکذالک الیوم تنسا، ما هم امروز تو را فراموش میکنیم. داره باش خدا صحبت میکنه. فراموش میکنیم یعنی آثار یاد رحمت‌آمیز را از تو من می‌کنیم. تو را مشمول اکرام و انعام قرار نمی‌دیم، نه اینکه واقعا فراموش بشی. به هر حال اگر انسان توجه به اسماء و صفات الهی به آثار الهی از آن جهتی که آثار اوست، به اولیاء خدا از آن جهت که منسوب به او هستند و بندگان شایسته او هستند توجه کند، اینها هم توجه به خداست و نتیجهش این میشه که خدای متعال هم در ملکوت او را یاد کند. به همین مضمون باز روایتی هست که بنده من مرا در خلوت یاد کن تا من هم تو را در پیش خودم یاد کنم. یاد کردن خدا در پیش خودش خیلی معنا داره. من قدرت بیان این معنا را ندارم. در ادامه این حدیث قدسی می فرماید و مرا در میان مردم در میان اجتماع یاد کن تا تو را در اجتماعی بهتر از اجتماع آدمیان یاد کنم. تو در میان مردم مرا یاد کن تا تو را در میان ملکوتیان یاد کن. اینجا اگر کسی در میان مردم نام خدا را ببره، ذکر خدا را رواج بده، توجه مردم را به خدا جلب کنه، خدای متعال نام او را در عالم ملکوت برای فرشتگان یاد خواهد کرد. این یک رابطه ایست. اذکرونی فذکرونی اذکرکم. امام هم فرمود ببین منزلت ما پیش تو چه اندازه است. به همون اندازه ای که تو برای ما ارزش قائلی ما هم برای شما ارزش. امیدواریم به برکت این ایام شریف و به برکت این شبهای قدر و به برکت قرآنی که در این شبها نازل شده و به برکت اون ذکر مجسم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خدای متعال همه دلهای ما را لایق ذکر حقیقی خودش قرار بده. توفیق مراتب عالیه ذکر به همه ما عنایت بفرمایید. ما را با اولیاء خودش در دنیا و آخرت محشور بفرمایید. دست ما را از دامن آنها کوتاه نفرمایید. پروردگارا روح امام را امشب مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. همه شهدای اسلام را امشب مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. پروردگارا امشب همه ما را مشمول رحمت و غفران خودت قرار بده. دعاهایی که در این شبها میشه به هدف اجابت برسان. همه مسلمانها را در هر جای عالم هستند نصرت بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.